بحث زیرساخت هاست. ما باید زیرساخت ها رو فراهم بکنیم که بتونیم این دسترسیه فراهم بشه دیگه، همه چیز در دسترس باشه. که حالا اون مبالغ رو قبول هم دارم بنده در بحث این، خب حالا بلیط ها و استقلال خصوصی که با مبلغ خیلی بالایی هستش بخواد بده، ولی این عرض میکنم که ما انشالله بتونیم در راستای توسعه این زیرساخت ها این موضوع محقق بشه که بتونیم انشالله با هزینه کمتری مردم از این کشور از این اماکن ورزشی استفاده بکنن
انشالله. دوباره برگردم به قانون مصوبی که حالا ابلاغ هم شده اگه اشتباه نکنم از شنبه هفته پیش 15 هم دیگه رسما ابلاغ شد، حدودا یک ماه قبلترش آقای دکتر زندی جزئیات این معافیت مالیاتی خدمات ورزش مجوزدار پیشنویس شد دیگه اگه حضور ذهن داشته باشید.
بله
بعد این پیشنویس هم توی به اصطلاح درگاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفت که حالا یه جورایی در معرض اظهار نظر هم قرار بگیره، حالا هم مردم عادی بتونن اظهار نظر کنن، همینطور کارشناسای حوزه اقتصاد هم بتونن اظهار نظر کنن. در مورد همون چهار بخش فهرست مصادیق دارم عرض میکنم آقای دکتر زندی. من میخوام ببینم هفت من بود.
ببین سه بنده اولی
چهار بندش خیلی پررنگه دیگه، چهار بخشش خیلی پررنگه، یه تبصرم آخرش اضافه شده تا اونجایی که من میدونم.
بله.
حالا عرضم رو من تکمیل کنم بعد خدمت شما باشم. میخوام ببینم که آیا دسترسی وجود داشت که حداقل ببینید مثلا اظهار نظرهای صورت گرفته یا نگرفته. حالا با توجه به اینکه دیگه نیاز به برگشت مجلس نداره، در واقع خود دولت میتونه دوباره در هیئت دولت ترک کنه اگر نیاز هست چیزای دیگه بهش اضافه بشه. حالا مثل اون موردی که آقای والیزاده فرمودن بحث حالا اون معافیت مالیاتی حامیان، میخوام ببینم آیا اظهار نظرهای جدیدی از به ویژه از سوی افراد کارشناس حوزه اقتصاد تو این درگاه وجود داشت که این بتونه بعداً باز توی بازنگری قانونی اتفاق بیفته توی خود هیئت دولت یا خیر؟
خدمت شما عرض بکنم که اون مصادیقی که ما با هماهنگی خدمت شما عرض بکنم که دوستان در سازمان مالیاتی انجام شد، چون خیلی پیگیر بودن حالا در بحث همین شهری‌ها و موضوعات دیگه، ولی قطعا این بحث حامیان مالی که حضرت عالی فرمودید من در دستور کار خواهم داد استاد والیرضا عزیز که میدونن من موضوعی که میخوام پیگیر بکنم به جد پیگیری خواهم کرد و نتیجهش خواهم اعلام خواهم کرد. حالا اون در بحث دسترسی سازمان مالیاتیه، یعنی ما به اون درگاهه یعنی وزارت ورزش دسترسی نداشته بودن، چون حالا بارگذاری کردن که بخوان دوستان کارشناسا بدن، ولی چون ما قبل از اینکه
آخه اینکه دسترسی نداشته باشید رو من چون این رو در اختیار اظهار نظر عمومی وقتی قرار میدن طبیعتا وزارت ورزش جوانان که دیگه میتونه راحت دسترسی داشته باشه،
نه
حداقل هماهنگی صورت بگیره که اطلاعاتی در این زمینه به شما منتقل بشه. این رو
هم حالا چون بارگذاری که انجام شد جنبندی که با دوستان صورت گرفت گفت موضوع خاصی
اضافه نشده در واقع.
بله اضافه نشده،
یعنی در واقع همون پیشنویسی که بعدن شد مصوبه قانونی همون دیگه دست نخورده باقی میمونه در واقع.
بله این دیگه درست. الان باقی مون که ابلاغ هم کردن، نکته ای هم در واقع دوستان بود ما
درست.
این موضوع از 1400 اجرایی میشه.
بله.
این یه نکته ای هم که حالا قابل توجه هستش که این اجراش از 28/10/1400 مشمول همه عزیزان میشه، ولی این نکته که حالا فهمید ما مصادیق رو حالا در بحث حامیان هم حتما ما پیگیری میکنیم، ولی عرض کردم در برنامه توسعه هفتم اونجا پیش بینی شده، ولی در بحث این موضوع ما جلسه مشترکی من حتما در هفته جاری انشالله با دوستان انجام میدیم و این موضوع رو انشالله اگه به جنبندی برسیم میدونم قرار به حامیان مالی انشالله خواهیم داد.
درود بر شما، خیلی ممنونم جناب زندی محترم حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان از اینکه وقتتون رو به ما دادید سپاسگزار هستم و آرزوی توفیق دارم براتون.
سلامت باشید استاد عزیز و جناب نوزی عزیز، خوشحال شدیم، متشکرم. امی فهمش میشه در خدمت
هستم. درود بر شما،
شبتون بخیر.
شب بخیر، موفق باشید. خدا
دوستان عزیز، ساعت 19 و 4 دقیقه رو پشت سر میگذاریم. برنامه همیشه و ورزش رو میشنوید از رادیو ورزش، آخرین برنامه همیشه و ورزش در طول این هفته که همچنان محور موضوعی ما خدمات ورزشی مجوزداری است که از مالیات ارزش افزوده معاف شده. بازم تاکید میکنم اگر سوالی، نکته‌ای، نظری عزیزان دارن، دوستان عزیز شنونده، حتماً محبت بفرمایید. دو شماره تلفن 220-213-88-88. اما در این لحظه همراه میشیم با دیگر همکارای ارجمندمون جناب آقای بهمن اسدی و بخش یادداشت روز.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، یادداشت روز با موضوع معافیت فعالیت‌های ورزشی مجوزدار از مالیات بر ارزش افزوده رو تقدیم حضورتون میکنم. این خبر کوتاه اگرچه طی هفته‌ای که گذشت بازتاب چندانی در رسانه‌های ورزشی نداشت، اما رویدادی بود که باید بیش از اینها به اون توجه میکردیم. در نوبت‌های قبل مسئولیت دولت در ایجاد بستر لازم برای ورزش رایگان طبق قانون اساسی حرف زدیم و اینکه اگر به لحاظ اقتصادی شرایط لازم برای تحقق این کار وجود نداره، باید از سایر ظرفیت‌های موجود در این باره بهره ببریم. اینکه افراد و سازمان‌های مختلف به دلیل سود بردن از برخی تسهیلات رغبتی بیشتر به حضور در بخش‌های مختلف ورزش رو داشته باشند. اونچه به عنوان معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، اون هم در برخی فعالیت‌ها مد نظر باشه، اگرچه گامی به سوی شرایط بهتره، اما باید به این نکته اشاره داشت که این گامی کوچک از مطالبه بزرگ از جامعه است. گامی که اگر نظارت و پیگیری لازم رو به همراه نداشته باشه، شاید حتی ثمرات چندانی هم در بر نداشته باشه. در بین صحبت‌های اهل فن به این واقعیت رسیدیم. آنچه به تازگی مطرح شده، فقط تعاریفی از مصداق‌های خاص برای سود بردن از این مصوبه است که گویا در سال 1400 هم به تصویب رسیده. این که از اون سال تا به امروز در تعریف مصداق‌های مد نظر از سوی وزارت ورزش اقدام لازم صورت نپذیرفته رو باید یک ضعف بزرگ بدونیم. در حقیقت ورزش نه تنها در این زمینه، بلکه در بسیاری از امور قدرت دفاع از حقوق حقه خود و علاقمندان و مردم رو نداره. وقتی دولت موظف به ارائه ورزش رایگان به مردمه، باید همه وزارتخونه‌ها در این باره با وزارت ورزش همراهی کنن. اینکه امروزه ورزش شگران آغوش خودش رو به سوی مردم باز نمی‌کنه، مشکلی که باید بدونیم که به کل جامعه مرتبط میشه و منحصر به قشر محدودی هم نیست. دلایل این گرونی هم مشخص و جلوی دست هستن. وقتی ما با گرفتن مالیات از ورزش باعث بالا رفتن هزینه میشیم، باید از این کار جلوگیری کنیم. وزارت ورزش و معاونت حقوقی امور مجلس و اجزای اون باید این قدرت رو داشته باشن تا با حمایت وزیر و ریاست جمهوری، با کمک مجلس و قوه نظارتی، این حقوق ورزش رو بگیرن. صد البته سازمان امور مالیاتی هم حق داره در راستای انجام وظیفه از قانون تمکین کنه. همون گونه که پیش از این هم گفتیم، تصویب قوانین حمایتی در بحث مالیات ورزشی به جای خودش موضوع مهمیه و در این باره ما باید به دنبال ضمانت اجرایی و نیز نظارت از اجرای مر قانون باشیم تا برخی افراد و جریان‌های اقتصادی از اون به نفع خودشون بهره برداری نکنن. اینکه ما از مردم برای ورزش کردن مالیات بگیریم و مشخص نشه این مالیات کجا خرج همین مردم در امر ورزش میشه، از جمله نکاتیه که جامعه ورزش مطالبه اون رو داره. مشکل زیرساخت‌ها و مجموعه ورزشی نه تنها در بحث همگانی، حتی در بخش قهرمانی موجب گلایه‌های اهالی ورزشه و در برخی مواقع حتی برای کشورمون مشکل ساز هم میشه. امروز برای حضور در یک باشگاه و خرید وسایل ورزشی شاهد هزینه فراوانی هستیم تا هر روز شاهد کمتر شدن تعداد ورزشکاران باشیم. این در حالیه که زندگی ماشینی اثرات سوء خودش رو در جامعه به شدت به ما نشون میده. نکته پایانی این که اگر مالیاتی از ورزش گرفته میشه، باید خرج خود ورزش بشه تا اعتماد در این باره به اهالی ورزش برگرده. این امر هم تنها با شفاف سازی در ارقام دریافتی و پرداختی دولت دولت قابل رویته. با این امید تا نوبتی بعد، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از جناب آقای اسدی که بخش یادداشت روز رو تقدیم حضور شما عزیزان کرد. ساعت 19 و 11 دقیقه هست. رادیو ورزش رو میشنوید، برنامه همیشه با ورزش. اما اجازه بدید که بریم سراغ دیگر مهمان عزیز تلفنی برنامه امشب همیشه با ورزش، شما دکتر علی جوادی، مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان تهران، که خوشحالیم بعد از چند وقت باز هم خدمتشون هستیم. آقای دکتر جوادی، درود بر شما، شب جناب عالی بخیر باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت
جناب آقای نوروزی. جناب عالی زاده، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، و بنده هم متقابلا عرض تسلیت دارم وفات حضرت زینب سلام الله علیه در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی ممنونم آقای دکتر جوادی. آقای والیزاده بفرمایید.
خیلی متشکر جناب آقای جوادی عزیز. ما این هفته در برنامه همیشه با ورزش درباره این تصویب مصوبه جدید و قانون جدیدی که در واقع تصویب شده، قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای ورزش، که دیگه مصوبه هم شد و ابلاغ شد، داریم صحبت میکنیم. شنیدیم جناب علی هم خیلی تلاش داشتید، حالا به همراه سایر دوستان در وزارت ورزش و انجمن باشگاهداران، برای تصویب این قانون. میخواستم نظر جناب علی راجع به این تصویب این قانون در واقع هم نظرتون رو بفرمایید، و هم حالا در استان تهران و شهر تهران که حالا شاید یکی از بزرگترین استانها باشه، چه کمکی میتونه به ورزش بکنه این قانون جناب جوادی؟
بله، ممکنه خواهش کنم دستور بدید یه ذره صدای استودیو رو زیاد کنم، چون واقعا خیلی صدا ضعیفه.
بله بله، الان ان شاءالله صدا تقویت خواهد شد. الان صدای بنده رو میشنوید به وضوح؟ بهتر شد صدای بنده؟
صدا رو دارم، اون صدا خیلی
صدا ضعیفه. حالا باز دوستان دارن تلاش میکنن.
بفرمایید. پس پرسش من شدید آقای جوادی.
خواهش میکنم.
بله بفرمایید.
واقعیتش تو خود در خصوص این برنامه‌ای که این هفته داشتید، من چند دقیقه پیش متوجه شدم این هفته متأسفانه خیلی مشغله زیاد بود، فرصت نشد. من همیشه گفتم برنامه‌های رادیو ورزش یک دانشگاه جامعه علمی کاربردی واقعیه برای خصوص مدیران ورزش.
بزرگواری
تو بخش‌های مختلف دارن کار می‌کنن، نیازمند داده‌ها و اطلاعات دقیقی هستن، بر اساس این داده‌ها بتونن اموراتشون رو هم آپدیت بکنن هم به‌روز بکنن. راجع به این موضوع بسیار مهم معافیت مالیاتی باشگاه‌های ورزشی، واقعیتش خب ما تو استان تهران حدود 4500 تا باشگاه ورزشی مجوزدار داریم.
صحیح.
یه چیزی هم حدود مثلا 178000 نفر تو ورزش استان تهران، تو بخش‌های مختلف، نیروهای خدماتی باشگاه، مربیان، مدیران دارن کار میکنن و شاغل هستن. این حداقل اون عددی که به عنوان داده ها ما تو آمایش سرزمینی ورزش به دست آوردیم. اما خب این گرانی املاک، بعضی از این اماکن ورزشی استیجاری هست، بعضی هاش ارشد خدمت شما که با شرایط سخت وام هایی که این باشگاه داران تونستن این باشگاه رو دایر کنن به دست اومده. تهران هم از حیث زمین و ارزش زمین و یه مقدار گرانی داره نسبت به سایر استان‌های دیگه. بنابراین هر کی میاد، من از حیث برش استان تهران دارم عرض میکنم، احتمالاً برادر عزیزم جناب دکتر زندی مسائل کلانتر رو توضیحاتی دادن. من برش استانی و اهمیت این موضوعی که فرمودید میخوام عرض کنم.
بله حتما.
بنابراین عرض شد خدمت شما که توی استان تهران 178,000 نفر کشاورز، برای اینکه بخوان ادامه حیات بدن در عرصه خدمات رسانی به ورزش که بسیار نقش مهمی داره در کاهش ناهنجاری اجتماعی، در افزایش سرانه سلام و در سایر موضوعات، ما باید یک کمک ها و الهاقیه هایی رو داشته باشیم. خب فوند برنامه 5 سال 7 تا همونطور که مستقر هستید 24 فصل داره و 55 تا زیر فصل بوده، فکر میکنم 481 کم بند داره. یک بند از این احکام مربوط به ورزش با دو تا تبصره، بند ت و بند س ماده 78 راجع هر چقدر اولا حمایت ورزش از درآمدهای مالیاتی که اون 27% از 19% است که حالا وزارت آموزش پرورش و وزارت ورزش با اون تصمیمی که صورت گرفته 40% و 60% بهره مند میشن. اما موضوع دیگه که وجود داره معافیت باشگاه‌های ورزشی از مالیات هست که این بسیار بسیار مهمه و واقعیتش ما اگر بخوایم ورزش رو به عنوان یک موضوع اقتصادی بهش نگاه بکنیم، خب باید بگیم که مالیات مشمولش میشه، ولی ورزش رو به درستی باید ما به عنوان یک موضوع اجتماعی ببینیم که داره خدمت میده. بعضی وقتا هزینه های بسیاری از باشگاه ورزشی ما به سختی داره میرسه به درآمدش، یعنی شاید بیشتر هم باشه. بنابراین این قانون با حمایت و پیگیری جناب دکتر احمدی، جناب آقای زندی عزیز، اون انجمنی که واقعا زحمت کشیدن، آقای کاوه صدری، آقای میزاوی، دوستانی که زحمت کشیدن، طرح موضوع شد و الحمدلله در مقطع اول در 3 بند، در مقطع دوم هم 4 بندش فکر میکنم اضافه شد، 6-7 بند شد که کمک داره میکنه به موضوع حمایت از باشگاه داره از معافیت مالیاتی که بسیار کار البته پرزحمت ولی درستی بود.
بله بسیار مالی. جناب آقای جوادی، یکی از عزیزان همین انجمن باشگاهداران که خیلی هم کمک کردن، ما با هر دو عزیزم هم با آقای صدقی هم آقا بیک صحبت کردیم روز شنبه، یکی فکر میکنم صحبت آقای صدقی باشه که ایشون توی جایی راجع به همین قانون گفتن که این اتفاق در سلامت جامعه نقش بسزایی داره، زیرا علاقه‌مندان به ورزش بدون پرداخت هزینه گزاف فعالیت بدنی خواهند داشت. من سوالم از جناب عالی این است که این قانون آیا کمک به این مسئله میکنه که مردم و حالا همین به گفته ایشون علاقه‌مندان به ورزش این هزینه گزاف رو پرداخت نکنن؟ تا اونجا که ما پرسیدیم خیلی تو این زمینه تأثیری نداره آقای جوادی عزیز.
این موقعیتش اگر عامل نظارت رو، این موضوعی که من دارم عرض میکنم به خود ما برمیگرده،
بله،
عامل نظارت رو دقیق‌تر و کاربردی‌تر فعال بکنیم، یعنی بیایم نحوه مواجهه با باشگاهامون هم حمایتی باشه هم نظارتی باشه، یعنی اینجا که بشه معافیت مالیاتی و عقیت که حمایت از باشگاه داره باشه، بیایم کمک بکنیم حمایت بکنیم. وقتی این اتفاق افتاد حالا تو نظارت دقیق‌تر باشه، میگیم که حالا وزارت ورزش و دولت این حمایت رو از بقای باشگاه ورزشی ایجاد کرد، حالا وظیفه شما ارزان‌سازیه، با این نرخایی که تعریف میشه و تعدیل میشه به مردم خدمات بدید که دامنه مصرف ورزش در سبد خانواد بیشتر بشه.
این در واقع پس به فرمایش شما وظیفه ادارات کل استان هاست که یه مقدار نظارتشون رو بیشتر بکنن.
بله، هم ادارات کل هم دستگاه خدمات رسان. بله. وزیر محترم ورزش مکاتبه میکنن با وزارت نیرو برای اینکه معافیت هزینه های انشاب دورخانه‌دارا رو ایجاد کنن.
بله.
یکی خب بالاخره اونها به عنوان باشگاه ورزشی با علاقمندی خاص خودشون هستن.
بله درست.
در جهت ترویج این تو گام اول، یعنی ما هم میخوایم هزینه های باشگاه ها رو بیاریم پایین، هم باشگاه ها رو بگونه، چون توی زورخانه ها و بسیاری از باشگاه هایی که فعالیت همگانی میکنن درآمد آنچنانی ندارن.
بله.
و ما وقتی مواجه میشیم میبینیم آقا هزینه هاشون رو رصد میکنیم، بسیاری از باشگاه ها میریم مجموع درآمد ها رو نگاه میکنیم، یعنی میریم توی اون کانسپت درآمدیشون، پلتفرم‌های ثبت نامشون، تعداد یوزرهاشون، شهریه‌هاشون، اینا رو جمع می‌کنیم، جمع جبریش یه عددی میشه. از اون طرف هزینه‌هاشون، هزینه آب، برق، گاز، دستمزد نیروی خدماتی، هزینه اجاره مربیان، همه اینا رو هم جمع می‌کنیم یه جمع جبری میشه.
بله.
اینو سایر موضوعات. می‌بینیم واقعاً اینها واقعاً با عشق اومدن دارن خدمات ارائه میدن، خدمات ورزشی. و ما هم موضوعات نظارتیمون رو تقویت کردیم. در استان تهران حدود 100 شبکه، 100 نیرویی که در یک شبکه نظارتی قرار گرفتن فعال شدن در سراسر استان. و اولا این موضوع شرط لازمش داشتن مجوز است، یعنی اونجا ذکر شده باشگاه‌های مجوزدار. این موضوعاتی که در قالب یک چک لیست در اختیار این عزیزان ناظر و بازرس قرار گرفته تحت بازرسی قرار میگیره و متاسفانه بعضی ها ممکنه قانون رعایت نکنن.
بله.
و مشمول جریمه و محدودیت هایی از جانب ما بشن تا رفع مشکل بکنن و اصلاح بکنن.
بله.
شرایطشون رو دوباره بتونیم خدماتشون رو به مردم متصل بکنیم. اما نکته که وجود داره جناب نوروزی عزیز، این ما توی قانون تنظیم تو بند نیمه ماده 28 قانون تنظیم قبلا ذکر شده بود تو دوره و تو برنامه 5 ساله ششم 50% مالیات از 100% به خود استان تحقق پیدا میکنه. این عدد ببینید، استان تهران این عددا واقعا عددای قابل تأملیه. 54% مالیات کل کشور از استان تهران به دست میان که هزینه های کشور رو بخواد تأمین بکنه. یعنی 54% درآمدهای ناشی از مالیات توسط شهروندان، کاسبان، اعضا، فعالین اقتصادی استان تهران هست، اما کمتر از 5% به خود استان تهران تحقق پیدا میکنه. ببخشید، حدود 10% از این 54% به استان تهران تحقق پیدا میکنه. و این نشون میده که ما باید تو این موضوع کار بکنیم و عزیزان دولت مردم باید حمایتشون از ورزش استان تهران و موضوعات استان تهران به گونه‌ای بیشتر بشه. منتها تو برنامه 5 ساله هفتم تو ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تو الحاق یکش، نه الحاق دوش، تو الحاق یکش اینجا شرایط بسیار خوبی رو ایجاد کرده توی بحث حمایت از مالیات. اونجا ذکر شده که گواهی 100% از اعتبار مالیاتی کسانی که تو عرصه خیر ورزشی کار میکنن مشمول معافیت مالیاتی میشه. برای ورزش توی این حکم دو تا حکم صادر شده، توی این حکم گفته تو ورزش 100%، مابقی 50%. و این یک ظرفیتیه که ما باید ازش استفاده بکنیم. و این رو فکر میکنم، خب میدونید که لایه بودجه تموم شده اما جداول پیوستش مونده.
بله.
همچنان جداول پیوستش باز هست و دارن تلاش میکنن که این اعداد و ارقامی که تو جداول پیوست و جداول ارقام هست توسعه پیدا بکنه. بنابراین با توجه به اینکه این حکما دیگه بسته شده، ما توی جداول پیوست حکمایی که من عرض کردم مشمول معافیت مالیاتی میشه بیشتر باید فعال باشیم. و الحمدلله استان تهران تو این موضوع تونسته تقریبا 20 پروژهش رو از این ظرفیت تکمیل بکنه که قبل از این نبود. این ظرفیت ما دیدیم که واقعا ظرفیت بسیار بالا و پتانسیل بسیار خوبی هست.
جناب جوادی، سوالی که الان به نظر من رسید، یعنی به ذهنم خطور کرد، ما یه تعداد تو نه فقط استان تهران، فکر کنم همه استان ها این با این ماجرا مواجهن، یه تعداد باشگاه های خانگی داریم، حالا اصطلاح خارجیش بهش میگن هوم جیم یا باشگاهی زیرزمینی یا حالا هر چیز دیگه، که اینا مجوزدار نیستن، دارن فعالیت میکنن. آیا فکر میکنید که این قانون میتونه کمک بکنه که اونها هم حالا صاحبانش، مالکانش بیان به سمت این که مجوز بگیرن؟ آیا به خاطر در واقع مخارج زیاد بوده که نیومدن مجوز بگیرن؟ یا تعدادشون حالا احتمال داره که بیان با تصویب این قانون مجوز دریافت بکنن و به طور قانونی فعالیت بکنن؟
افتاد والی داده عزیز، هر چقدر خدمت شما که ما یک تاریخ نگاری اگر بخوایم بکنیم که اصلا این هنجیمات چجوری به وجود اومدن
بل.
به چه دلیل؟ ببین تاریخچه به وجود اومدن این هنجیمات با این اشل از زمان کرونا به وجود اومد. یعنی ما در کرونا اومدیم با یک به نظرم چک سلیقگی بدون این پروتکل ایجاد بکنیم، شرایط بهداشتی، دستورالعمل بهداشتی رعایت ایجاد بکنیم، گفتیم همه باشگاه های ورزشی
تعطیل. بله.
خب مگه میشه تربیت بدنی، فعالیت بدنی، سلامت جسم رو تعطیل کرد؟ به خصوص در اون شرایطی که خاطرتون هست همه مغازه ها بسته شد،
پیک کرونا بود دیگه، در واقع
مدارس فقط بیمارستان ها باز بود.
بله.
چون پیک کرونا فعالیت بدنی رو تعطیل کردیم، همه بچه ها و خانواده ها رو نشوند تو خونه چیپس و پفک و نمیدونم تنقلات جلوشون ریختیم، گفتیم تکون نخواهید، بیرون ندید، بیرون برید کرونا. یه تعداد هم که به ورزش علاقه مند بودن بالاخره باشگاه ورزشی هم تعطیل شد، اونا هم دوست نداشتن بدنشون از حالت فرم و حالت ورزشی خارج بشه، این باشگاه هوم جیم به وجود اومد. بعد از اون وقتی که از این حالت کرونا خارج شدیم، من خواهشم، یعنی بعضی ها رو ما پیدا میکردیم و میرفتیم، حالا اینها موضوعات دیگه ای داره، بعضی هاش موضوعات اجتماعی، بعضی هاش موضوعات فرهنگی، بعضی هاش موضوعات امنیتی، ولی ما میگیم که حتی اونها اگر بیان تو شرایط ما بخوان مجوز بگیرن و اگر شرایط رو داشته باشن از این حالت خارج بشن، و اینها به نوعی داره ذره میزنه به شاکله ورزش کشور.
بله 100%. بله.
یعنی مربیان غیر رسمی، مربیانی که از نظر فکری، اخلاقی، فنی دورهایی رو که باید دیده باشن ندیدن، همینجوری تو پیجای خودشون یه تبلیغات فریبنده ایجاد میکنن و متاسفانه بعضی ها هم اسیر این تبلیغات میشن تو شبکه‌های اجتماعی و بعدش معضلات زیادی داره.
راه مقابله‌ای دارید شما حالا در استان تهران برای حالا یا بستن این هوم جیما، حالا باشگاه خانگی اگه فارسیشو بخوایم بگیم، یا در واقع سوق دادنشون به این سمت که بیان مجوز بگیرن حالا با قوانین و مقرراتی که وجود داره؟
یکیش افزایش فرهنگ استفاده است، یعنی مردم عزیزمون نباید اعتماد بکنن. مردم عزیزمون باید به مراکز مجوز دارایی اعتمادشون بیشتر باشه، نه غیر رسمی، به این دلیل که بدونن خدای نکرده اگر بر اساس یک تمرین اشتباه آسیب دیدگی وارد شد، اولا که این اتفاق نمیافته چون اینها در دوره‌های فدراسیون‌های مختلف میرن آموزش میبینن.
بله.
و دوره‌هاشون دروز میشه و اینها باید هر یک سال، یک سال و نیم یک بار برن در این دوره‌ها تست بدن، ببینن این مواردی رو که تمرین میدن مبتنی بر جدیدترین متدای روز هست یا خیر.
بله.
بنابراین این مربیان حرکت‌های بسیاری از جای استاد ولیزاده، بسیاری از ورزشکارانی هستن میان پیش خود ما شکایت میکنن، میگن آقا در این هوم جیم یک مربی بود و ما این رفیق ما ربات سلبی پاره کردیم، مشکل تاندوم پیدا کردیم. بله. یا موضوعات اخلاقی دیگه که به وجود میاد، میگیم به ما رفت نه، واقعا شما خودت نباید میکردی، این باشگاه رسمی ما نیست که بخوایم ما اقدام قانونی، شما هم دیرون دیر شکایت دیرون باید دیر توی محافل قضایی شکایت بکنید. ولی قبلش به جای این که کار به اونجا برسه، ما باید افزایش فرهنگ استفاده و اعتماد به مراکز رسمی مجوز دارمون رو در بین شهروندان ایجاد بکنیم، اونم ظرفیتش هم بالاخره با این برنامه‌هایی که شما دارید زحمت می‌کشید هم ما باید بیشتر تلاش بکنیم و این عزیزانمون انشاءالله در باشگاه‌های
خب یکیش همین در واقع ایجاد فرهنگ هست و اینکه خود مردم رعایت کنن. درسته. ادارات کل چه راه‌هایی دارن که بتونن جلوی کار اینها رو بگیرن؟ در واقع
واقعیتش ادارات کل ما یکی دو بار اقدام خواستیم بکنیم، مرزی از مراکز هومجیما رو شناسایی میکنیم، وقتی که با مراجع قضایی میخواییم بریم برخورد بکنیم با اتفاق مراجع قضایی، مزه قضایی هم بالاخره میگن وارد که میشن، اونها هم به جای اینکه بیان